دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در آغاز این هفته در روز شنبه، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران از شرایطی جدید سخن به میان آورد برای توافق میان دولت و گروه ویژه اقدام مالی ضد پولشویی. به گفته او این شرایط را شورای عالی امنیت ملی ایران وضع کرده است. به باور آقای خرازی چون این توافقی مناسبات ایران را با جهان آسان می کند و به باور او به دلیل قوانین مصوب مجلس ایران برای مبارزه با پولشویی، عضویت ایران در نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی یا FATF با مانعی روبرو نیست. هدف این نهاد بین‌المللی چنان که از نامش پیداست، پیکار با پولشویی است و به طور مشخص مبارزه با تقویت مالی تروریسم. در پی توافق هسته‌ای این نهاد تحریم‌ها علیه ایران را متوقف کرد، اما برخی از اصولگرایان منتقد و مخالف دولت در کنار بعضی امامان جمعه، برخی چهره‌های شاخص سپاه و شورای نگهبان توافق با برنامه بین‌المللی اقدام علیه پولشویی را ادامه تحریم و نافی استقلال کشور دانستند. به ویژه که رسانه‌های مخالف دولت پیش از آن از خودداری بانک‌های ملت و سپه از دادن خدمات ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا خبر داده بودند. اما اگر تصمیم شورای عالی امنیت ملی که آقای خرازی روز شنبه از آن سخن به میان آورد به تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران برسد، تکلیف اختلاف نظر معلوم می شود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها برای بررسی چشم‌انداز مبارزه با پولشویی در ایران. پیش از آغاز بحث، تعریف پولشویی از شاهین فاطمی، یکی از مهمانان و استاد اقتصاد سیاسی در مرکز مطالعات اروپایی پاریس.
پولشویی اینه که شما پولهایی که از نظر به دست آمدنش، مصرفش و تولیدش از طریق قانونی نمیتونید اینها رو نشون بدید و به ثبوت برسونید، از این نظر باید از راه‌های غیر به اصطلاح مشروع وارد این کار بشید.
و نگاه قانون ایران به پدیده پولشویی از زبان مهمان دیگر، قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران.
قانون ایران این رو تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی میدونه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست اومده باشه، یا تبدیل مبادله اونها و یا بالاخره اخفا و پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی اون عواید و اون اموال هست.
میهمان سوم این برنامه فریبا عادل‌خواه است، پژوهشگر دانشگاه علوم سیاسی سیانسپو در پاریس و مدرس رشته مطالعات ایرانی در دانشگاه سوربن جدید. آقای شعله سعدی، در دعوا میان دولت و شورای عالی امنیت ملی با سپاه، امامان جمعه، شورای نگهبان و دیگر نهادهای زیر نظارت رهبر بر سر رعایت قوانین و مقررات برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی، کدام موفق تر بوده تا حالا؟ کدام دست بالا رو داره؟
ببینید، نتیجه کار این است که FATF موفق تر بوده به نظرم، هرچند که حالا اخیراً معلوم شد که بانک ملت و بانک دیگری نوشتن که نمیتوانند همه فعالیت‌های قرارگاه خاتم رو پوشش بدن و این موجب انتقادهایی شد در کشور، اما در عمل چون به هر حال قوانینی هست، در خود ایران هم تصویب شده، هم قانون مبارزه با پولشویی داریم، هم قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که هردوش قانون مصوب ایران هست و خیلی هم مستقیما ربطی به برجام نداره، ولی کن چون سازمان ها و بانک های بین المللی مهم تفسیده شدند و اتفاقا ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که اسمشون در لیست سیاه FATF هست، لذا بانک ها به ویژه خیلی نگران هستند. بعضا قبلا جرائم سختی رو پرداخت کردن برای دور زدن تحریم ها، لذا احتیاط میکنن. به نظر میرسه که چون دستاورد ملموسی هم بعد از برجام به جای نمونده در ایران، اونا کار خودشون رو میکنن. هرچند حالا ما جناح‌های مختلف در ایران تو سرکرده هم میزنیم، انتقاد میکنیم و کار رو به تعویق میندازیم، اما در مجموع ارزیابی من اینه که اونها موفق تر بودند و ما رو در یک مشکل جدی قرار دادن، به نحوی که نمیتونیم از مزایای برجام عملا استفاده چندانی ببریم.
من پرسیدم که بین دولت و مخالفانش بر سر این برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی کدام یکی موفق تر بودن؟ آقای شعله سعدی گفتن که FATF موفق تر بوده. حالا آقای فاطمی، با توجه به اینکه به باور شماری از اقتصاددانان بخش قابل توجه پدیده پولشویی ریشه در نفت و رانت و عدم پاسخگویی تمامیت حکومت داره، برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی چه کمکی میتونه به اقتصاد ایران بکنه؟ در چنین اقتصادی دولت میتونه پولشویی رو به طور قابل اعتنا مهار کنه؟
ببینید، یک تصمیم اساسی باید در نظام جمهوری اسلامی گرفته بشه. من اگر قرار بود که واقعا نصیحت بکنم و پند بدم، میگفتم که اینها باید برن دنبال اقتصاد مقاومتی رهبر، مثلا کاری به دنیا نداشته باشن و یه سیستمی شبیه کره شمالی برای خودشون درست کنن، با کره شمالی و احیانا با روسیه معامله بکنن. شما نمیتونید یک بام و دو هوا باشه، نمیتونید هم وارد جامعه بین المللی بشید که قواعد خودش رو داره، که آقای خامنه ای معمولا اینا رو غیر عادلانه میدونن، و بعد هم انتظار داشته باشید که استثنایی برای شما قائل بشن. این کار غیر ممکنه. پولشویی اولین مسئله ایه که اینها باش روبرو هستن. مسئله دیگه هم یکی بعد از دیگری به وجود خواهد اومد، مسئله آمار، مسئله همکاری کردن بین بانک ها. تمام اینها به تدریج هرچی که اینها بیشتر بخوان با اقتصاد بین الملل، با اقتصاد جهانی شده هماهنگ بشن، مشکلات اضافه میشه و پاره از این مشکلات هم بنیادیه. نمیشه با حرف و نطق و صحبت اینها رو حل کرد و پولشویی یکی از اساسی ترین کار هاست. و اونچه که من در کارهام دیدم، واقعا اگر قرار باشه یه لیستی گذاشته بشه، ایران در صدر لیست کشورهای که در این مورد، در مورد پولشویی، در مورد تقویت و فایننس کردن، دادن نیروی قوه خرید و گشایش‌های مالی به سازمان تروریستی در مرحله اول قرار داره. که آقای پوتین هم دیگه امروز روزها موعظه میکنه و علیه پولشویی صحبت میکنه. بنابراین این یک مسئله جدیه و چیزی نیست که فراموش بشه. این سازمان ها کارشون جدیه. OECD در مورد رشوه دادن، هر کدوم از این سازمان ها بین‌المللی شما نگاه بکنید، در مورد پولشویی، در مورد رشوه و تروریسم سیاست های خودشون دارن و روز به روز هم اینها قوی تر میشه، مخصوصا الان که دنیا مزه تروریسم رو چشیده و میخوان این رو از ریشه قطع کنن. قطعش هم فقط با از بین بردن امکانات مالی این سازمان ها خواهد بود.
بسیار خوب آقای فاطمی. حالا خانم عادل خواه، با یه نگاه جامعه شناختی به سابقه و علل پولشویی در سالهای پس از انقلاب درباره ماهیت دعوای دولت و مخالفانش بر سر برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی چه میتوان گفت؟
15 سالی که در تحریم بودیم، یعنی 15 سال گذشته، این شبکه‌های انتقال مالی به طرز حیرت‌آوری شفاف شدند و ملزم هستند به تبعیت از قوانین بین‌المللی. به قول الان صحبتش بود، آقای دکتر فاطمی میگفتن هیچ کشوری نمیتونه ازش بزنه بیرون بیاد از این قوانین کلی بین‌المللی. یعنی تمام نقل و انتقالات مالی تحت حیطه چشم بین‌المللی هستش، یعنی حالا میگیم چشم آمریکایی هستش. من فکر نمی کنم بتونیم بگیم که FATF برده یا ما باختیم در مقابل این. من فکر می کنم فقط ما یه مقداری تو این 15 سال به دلیل مسائل تحریم ها عقب موندیم از این حرکت کلی، و هیچ کشوری بعد از توافق هسته‌ای اگر ما وارد FATF نشیم نمیتونه با ما وارد مذاکره بشه، چون تحت تأثیر این تحریم ها قرار می گیرم. و هیچ کس نمیخواد ریسک بکنه. یعنی ما اولا شفاف سازی رو باید مثل همه کشورهای دیگه داشته باشیم، دوم مسئله تطبیق دادن قوانینمون، همونی که میگم به نام کامپلاینس بسیار معروف هستش، یعنی سازکارهای بانکی ما باید با سازکارهای بانکی صحنه بین‌المللی یکی بشه. با توجه به این من فکر میکنم اینجا دیگه مسئله اقتصاد مقاومتی نیست، چون سوال شما بود کدوم نهاد دست بالا رو داره، اینجا دیگه اقتصاد مقاومتی نیست. من فکر میکنم انتخاب آقای روحانی و ورودشون به مسئله حل مذاکرات هسته‌ای اعتراف دولت هستش به نیاز به بودن در صحنه بین‌المللی، یعنی همین نیاز به بودن در FATF. و بعید میدونم امضا کردن بخواد ضرورتاً به نفع یک عده از نهادها باشه و به نظر عده دیگه از نهادها. حالا میمونه ساز و کار اجرای این و عملی شدن این، که هم به زمان احتیاج داره و هم به مدیریت‌های پیچیده‌ای که شاخ اقتصادی رو همراه هستش.
بسیار خوب خانم عادل، خواب به اون میپردازیم اگه ایزه بدین. من سوال بعدی رو از آقای شعله سعدی بپرسم در این مورد که پیشا پیش انتخابات اسفند ماه دهمین دوره مجلس صحبت از مقابله با ورود پول کثیف به روند انتخابات، نقل محافل و مطبوعات سیاسی به ویژه جناح اصلاح طلب و اعتدالگرا بود. بحث برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی FATF تا چه حد به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه ربط داره و تا چه حد بحثی ورا و فرا انتخاباتی؟
ببینید، اولا اون وزیر کشور که این حرف رو زد با یک تشری که بهش زدم از موضعش عقب نشینی کرد، ولی واقعیت این هست که چون جناح‌های مختلفی در انتخابات نقش دادن به دلیل فقدان نقش واقعی احزاب، این نقش به گروه‌ها عملاً شیفت شده و اون گروه‌ها برای فاینانس و تأمین مالی انتخابات اقدام‌های زیادی می‌کنن، به ویژه اونایی که نهادهای در اختیار دارن که می‌توانند منابع بی حساب کتاب خارج از محاسبات قانونی در اختیار داشته باشند. اسکله‌های مثلا غیرقانونی در اختیار دارند، خارج از ضوابط گمرکی می توانند صادرات واردات داشته باشند، یا به دلیل قدرتی که دارند می توانند در مناقصه‌های بزرگ فعالیت‌های بزرگ در اختیار بگیرند، حتی خارج از مقررات مناقصه‌ها اقدام بکنند. نوعی فقدان شفافیت وجود داره و این پول ها حالا بگذاریم از این که آقای احمد نژاد حتی یه واژه‌ای رو به عنوان برادران قاچاقچی به کار برد، و نهایتاً این پول ها در انتخابات سابقه داره که دیدیم وارد شده. مثلا موقعی که انتخابات می شد یا مرتبه می دیدیم شهرداری برای یه مدت کوتاهی مجوزهای بی حساب کتاب میداد برای بلند مرتبه سازی یا مثلا فروش تراکم، خب به نظر میرسید در یه مدت کوتاهی که این مجوز برای قدای زینف داده میشد، خب طبیعتا منابع زیرمیزی هم پشت اینا میتونست باشه و این منابع خرج انتخابات بشه و از این طریق پولهای کثیف وارد انتخابات بشه. الان به نظرم این کار یه مقدار سخت‌تر هست، به این دلیل که دولت با سازمان‌ها و نهادهای نظارتی انتخابات خیلی همسو نیست و تا حدی هم ممکنه در مقابل هم باشن. لذا در دولت قبلی به نظر می‌رسید که این همسویی وجود داره، نهاد نظارتی شورای نگهبان و اونهایی که به شورای نگهبان نزدیک هستند و شورای نگهبان رو تحت تأثیر قرار میدن، با دولت یک همسویی استراتژیک داشتند و لذا در اون زمان کار ساده تر بود که اون پولهای بی حساب کتاب یا به قول وزیر کشور پولهای کثیف وارد این مقوله بشه.
اما حالا کار سخت‌تر شده آقای شعله سعدی گفته شما.
کار ساده نیست الان. بله.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای فاطمی، با نگاه به تجربه کشورهای دیگری که مثل ایران دچار عارضه پولشویی هستند چه میتوان آموخت؟ کدام کشور مشابه نفتخیز دیگری بوده که کارنامه پسندیده در مهار و کاهش نسبی پولشویی داشته؟
در لیست این کشورها روسیه بود که اونها تقریبا
کارشون رو فعلا خیلی بهتر کردن و خودشون هم جزو مدعیان اونایی شدن که علیه پولشویی صحبت میکنن. در مورد پول دادن به تروریست ها، یه مسئله اساسی که وجود داره که مشکل باش مبارزه کردن اینه که در پاره از کشورهای خاورمیانه این دولت ها نیستن که مستقیماً تروریست ها کمک میکنن، بلکه از منابع شخصی و خصوصی private sources اینها فایننس میشن. خب اینها رو میگن، البته بخوان بهش به صورت بگن در هر صورت این پول از اون مملکت خارج میشه، اون دولت ها رو میشه مسئول قرار داد. ولی اگر فرض کنید یه نفری در یک کشوری در خاورمیانه پول در خارج داشته باشه، این پول هیچ وقت به اون مملکت نره و اون رو خرج کار تروریستی بکنه، اون دولت هم نمیتونه در این کار نظارت داشته باشه. و این مسئله جدیه، یعنی روی عقاید مذهبی یا اعتقاد یا هر چه هست، پاره ای از این تشکیلات به اصطلاح تروریستی اسلامی اینا کمک میگیرن از ثروتمندا در پاره ای از کشورها، و این چیزیه که خب دولت‌ها روش کنترل ندارن. فرض کنی آقای پول ثروتمندی در کشور ایکس در خاورمیانه در امریکا پول داره و اینو منتقل میکنه، راهی پیدا میکنه برسونه به تروریستا. بنابراین بانک ها هستن که در مرحله اول روی مسئله میتونن کار کنن، و وقتی که کار به صورت انتقال پول برسه، همین کاری که خود امریکا کرد که با یه هواپیما پول به ایران فرستاد، این هاست که کارو مشکل میکنه. برای اینکه اون پولایی که به اون صورت از یه مملکت دیگه میره، توی هیچ بانکی رکوردی از اون وجود نداره غیر از بانک اولی که این پولها گرفته شده. اشکال کار در اونجاست، یعنی کار ساده ای نیست. ولی اگر بخون تمام این سازمان‌های بین‌المللی که وجود داره میتونن از جلوگیری بکنن، ولی متاسفانه کشورهای بزرگ هم خودشون بنهای مختلف در این مسائل دخالت دارن. به قول معروف میگن که تروریست شما مبارزه دسته دیگه است. خود همین آقای خامنه‌ای من یادم سالها پیش فرمودن که تروریسم مسئله کشورهای مستضعفه. بنابراین یه مقداری مسئله تعاریف و کی تروریسته کی مجاهده کی مبارزه کار رو مشکل کرده. وقتی که حزب الله میگه ما مسئله نداریم برای اینکه کمک‌های ما هر راه مختلف از ایران میرسه، این حرف علنی میزنن، به طور محرمانه نمیزنن. خیلی خیلی هنوز مسافت مونده طی بشه تا بتونیم به صورت جدی راجع به پولشویی و جلوگیری سوء استفاده برای کارهای تروریستی از این مسائل صحبت بکنیم. هنوز دنیا نه لیاقت این کار رو داره نه قابلیت چه داره، و فکرم نمی کنم که واقعا هم متمایل باشن، مگر اینکه مقداری مسئله تروریستی توی کشورهای خودشون بیشتر اتفاق بیفته، اون موقع ممکنه یه تکونی بدن. و هر وقتی که بخوان دولت‌های غربی جلو این کار رو بگیرن، مطمئنن میتونن.
ممنون آقای فاطمی. خانم عادل‌خواه، داشتید در مورد اجرای راهکارهای مقابله با پولشویی صحبت میکردین. از نگاه مردم شناسی، رشد مقوله شبکه‌های مالی در ایران و تبدیل شدنش به یک موزل حکایت از چه تحولات اجتماعی داره که نشه به این راحتی مهار کرد اونطوری که آقای فاطمی هم الان گفتن، یا به چه تحولاتی گره خورده مهار کردن پولشویی؟
ببینید، در ادامه صحبتهایی که شد، اینکه پولشویی جدید نیست و گره خورده به شبکه‌های مالی و تجاری مستقل و به معنای مدیریت این شبکه هاست، یعنی در افتادن با پولشویی به معنای مدیریت این شبکه هاست. حال در رابطه با سوال شما، اینکه چه اتفاقی افتاده در این شبکه ها، در واقع میشه گفتش که این شبکه های مالی یا این شبکه های تجاری مستقل که اولین دهه انقلاب فردای انقلاب شکل گرفت، چون اولا دولت تازه نفس بود و جدید بود و مدیریت ها ضعیف بودن مثل هر دولت انقلابی، دوم مسئله جنگ بود که باید مدیریت میشد، سوم فرار سرمایه ها بود، یک کانال های شکل گرفت، به نوعی از کمک های دولتی استفاده میکردن برای خدمت رسانی یا برای فعالیت های اقتصادی که در اختیار جامعه قرار میدادن. این شبکه ها به تدریج از دولت به نوعی مستقل شدن و تمام حرکت های دولتی رو در 4 دهه گذشته میشه به نام رتق و فتق یا به اصطلاح مدیریت این شبکه های آزاد یا شبکه های تجاری یا شبکه های مالی مستقل تعریف کرد. در واقع دولت با در افتادن با شبکه های مستقل که امروز به نام پولشویی، چون این 15 سال تحریم رو ما داریم اسمش فقط عوض شد، برای در افتادن و مدیریت این شبکه‌های مالی دولت به نوعی حوزه خودش رو داره تعریف میکنه، یعنی حوزه سیاسی داره تعریف میشه. تعریف حوزه سیاسی در رابطه با فاصله گرفتن با حوزه اقتصاد به اصطلاح خصوصی هستش، در رابطه با حوزه اقتصاد یا میشه گفت عهود اسلامی از حوزه دینی. ببینین اینجا الان دولت استفاده میکنه از پولهای کثیف، نمیگه پولهای حرام، به نوعی یک اقتصاد لیبرالی هستش، داره میگه پول فقط کثیفش غیر قابل قبوله، خود پول قابل قبوله. و برای برگشتن به سوال شما، اینی که تمام این حرکت ها یعنی دینامیسم هایی که پشت این اقتصاد شبکه های مالی آزاد نهفته، پول ارزش مبادله خودش رو گرفته، یعنی با رشد شبکه های مالی، حالا میتونیم منتقد اینها باشیم ولی این اتفاق افتاده که به لطف عقود اسلامی شبکه های مالی رشد کردن با تکیه به اون چیزی که به نام قرض‌الحسنه معروف هستش یا شرکت های مضاربه‌ای. از دهه 60 شروع شد رشد این شبکه ها و هر دهه شما مدیریت دولتی مساوی میشد با محکوم کردن و محاکمه کردن مسئولان اون که بنیادهای مختلف بودن در جریان این محاکمه ها. شاهد محاکمه بنیادها هستیم، بنیاد نبوت بود، بنیاد مستضعفان بود آقای فاضل خداداد، یا بنیاد نبوت آقای حسینی بودن و بعد به مرور آقای جزایری عرب بودن و بعد آقای بابک زنجانی، قبلش آقای مهافرید و غیره و غیره. این محاکماتی بود که به شکل منظم به نوعی دولت هیته خودش رو، هیته فعالیت‌های خودش رو با هیته کانال غیر رسمی جدا کرد. ولی در حین این پروژه پول ارزش خودش رو باز پیدا کرد. یعنی الان در جامعه ایران ما یک اقتصادی داریم بر اساس اون چیزی به نام سوداگری در ایران معروفه، یا ما میگیم اسپکولاسیون. پول به وجود میاره، یعنی شبکه‌های مالی کاملا مستقل هستن. در ادامه صحبتایی که آقای شعله سعدی انجام میدادن، شما کانال‌هایی دارین که اصلا تحت نفوذ و سیطره دولتی نیستن. و حالا اسم کلمه پولشویی دقیقاً اصلا ارتباطی به غرب نداره، مال این 14-15 سال گذشته. از قدیم تمام این کانال‌ها در داخل ایران فعالیت می‌کردن، به یک باره حوزه فعالیتی این شبکه‌های مالی به طرف حوزه‌های بین‌المللی باز شد. چرا؟ چون ایران تحت تحریم بود و دست به دامن کسایی مثل بابک زنجانی که نفت ایران رو مثلا در ترکمنستان یا ازبکستان یا آسیا و غیره و غیره میفروختن، در واقع دست به دامن مبادله های واسطه های به این صورت شد برای دور زدن تحریم ها، در نتیجه رشد این شبکه ها به شکل بی سابقه ای. حالا اگر اجازه بدید فقط یکی دو تا مسئله دیگه که شبکه های مالی بهش دامن زده در کنار پولشویی، استقلال تجارت هستش، رشد اقتصاد لیبرالی هست. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که آقای خاتمی به قدرت رسیدن، هم از جامعه مدنی خیلی صحبت کردن مسئله آزادی ها، ولی یکی از آزادی های مهم رو بهش اشاره نکردن، آزادی تجارت بود، آزادی تجارت چمدانی، تجارت مرزی، رشد مناطق آزاد، رشد مناطق ویژه، در تداوم سیاست های آقای رفسنجانی بود به طور دقیق. ولی در زمان آقای خاتمی به دلیل حمایتشون از جامعه مدنی، در واقع ما شاهد رشد این فعالیت‌های مرزی بودیم که یک نمونهش اینجا تمام می‌کنم صحبت، اما یک نمونهش همون سفرهای زیارتی هستش به مقصد سوریه و به مقصد عراق یا به مقصد کعبه. معمولا سال یک بار می‌رفتن، الان کعبه شده چهار فصل کعبه، یعنی شما مسافرتون، البته به غیر از امسال که به خاطر اختلافات ایران عربستان سعودی وقفه ایجاد شده، مکه رو شما الان چهار فصل سال می‌رین، یا رفتن به زیارتگاه. اینا زیارت و تجارت و سیاحت با هم بود و دامن می‌زد به فعالیت‌های تجاری و همین که تحت تاثیر رشد شبکه‌های مالی در واقع قرار داشت.
ممنون خانم عادل‌خواه. آقای شعله سعدی، گستردگی بهره‌بری از سود پولشویی در حدیه که به باور مردم شناسان و جامعه شناسانی نظیر خانم عادل‌خواه، همه نهادها، هر سه قوه، همه جناح‌ها، هم از اصولگرا، اعتدالگرا و اصلاح طلب، و نه تنها اینا، کل جامعه کم و بیش با این پدیده آمیخته شده. در این شرایط در چه صورت تمهیدات دولت یا مجلس میتونه زمین ساز کاهش چشمگیر و محو پولشویی بشه؟
این دولت فعلی خیلی همسو نیست و یک حدی میتونه کنترل بکنه، ولی اون بیشتر مراکز قدرت، حالا قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، بازرگانی، اینها در اختیار نهادهای انتصابی هستند و برای خودشون سازوکارهایی دارن، کسی هم به اونها نمیرسه. این معضل مونده همین دوتا بانکی که اخیراً اون نامه رو نوشتند و گفتند که نمیتوانند همه فعالیت های قرارگاه خاتم رو پوشش بدن، دیدیم که با واکنش اون نهادها روبرو شدن، ولی اون واکنش ها مشکل رو حل نمی کنه. برای که اگر قرار باشه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، نتیجهش این هست که مثلا الان بیش از یک سال از برجام گذشته، عملا حتی سویفت بانکی برای ایران باز نشده، در حالی که مستقیما هم به تحریم ها شاید ارتباط نداشته باشه. پس این سازوکارها هست که میتونه نتیجه برجام رو پوچ بکنه. و مشکلات عدیده دیگری هم هست، همین فسادی که الان مطرح هست، فسادهای چند هزار میلیاردی. حالا یه موقعی بود فساد 123 هزار میلیاردی مطرح بود راجع به بانک صادرات که برادر رفیق روس و آقای فاضل خداداد به عنوان متهمینش مطرح شدن، خب 123 میلیارد بود، اما الان کوچکترینش 3000 میلیارد بوده و از این ارقام خیلی به گوش میرسه، ارقام بزرگتر. باید بالاخره حتی این قوانین داخلی که داریم، مثل همین قانون مبارزه با تامین مالی تروریست و قانون مبارزه با پولشویی رو اجرا کنیم. اینجا هم یه مشکل اساسی تری دوباره داریم، مصادیق تروریسم با نظر حکومت ایران با نظر جامعه جهانی زمین تا آسمون فرق داره. مثلا حزب الله لبنان رو اون نظام های بین المللی امریکا اینها به عنوان یک سازمان تروریستی در لیست قرار دادند، ولی خب ایران میگه ما افتخار میکنیم که همچین تشکیلاتی با ما هست. یا اینکه حسن نصرالله صراحتا اعلام میکنه که خب ایران مشکلات مالیمون رو حل میکنه. مسئله اصلی که الان ما داریم اختلاف نظر جدی در تشخیص مصداق تروریسم هست، و تا قضیه حل نشه مشکل ما هم به قوت خودش باقی هست. و همینطور که این یک سال بعد از برجام گذشته و ما نتوانستیم نتیجه برجام رو آنچنان که باید و شاید به دست بیاریم، میتونه مدت‌های طولانی تری هم بگذره و هم ما در داخل شفافیت نداشته باشیم و هر روز شاهد این باشیم که از فسادهای چند هزار میلیاردی در رسانه‌های ما و توسط نهادهای قانونی اعلام بشه. دیگر این بحث مخالفین و اپوزیسیون نیست، بلکه الان مواردی از خود دولت اعلام میکنه و نهادهای رسمی کشور اعلام میکنن. لذا میتونه این روند برای مدت طولانی ادامه پیدا بکنه و ما به نتیجه‌ای نرسیم. از این طرف هم دولت بالاخره نمیتونه که وظایف قانونی خودش رو با این مشکلاتی که داره حل بکنه و بتونه پاسخگوی نیازها به عنوان دولت در مقابل مردم باشه. لذا این حالت دوگانه و بنبست داخلی رو هم ما داریم.
بسیار خوب آقای شعله سعدی. آقای فاطمی، شما در پاسخ سوال قبلیتون چندان امیدوار نبودید که بشه کار زیادی کرد.
ببینید، جامعه بین‌المللی در مورد ایران مشکلات زیادی. یکی از این مشکلات اینه که در ایران حکومت یک پارچه نیست. مثلا کارهایی که جامعه بین‌المللی میتونه، فشارهایی که اونا میتونن بیارن روی دولت روحانیه، و خیلی هم هستن در داخل ایران که از اینکه دولت روحانی موفق نشه ویرایش فشار بیاد زیاد ناراحت نمیشن. یعنی در ایران یک حکومت وجود نداره، چند حکومت وجود داره. و این مسئله اساسی، اینکه ایران الان در صدر لیست کشورهایی که در اون پولشویی انجام میشه، برای اینکه نظارتی وجود نداره، حساب کتابی وجود نداره. و اینها برمیگرده به مسائل خیلی اساسی تر در ایران. یعنی نمیتونیم مسئله رو به صورت جدا مثلا راجع به صحبت کنیم. در مملکتی که دیکتاتوری وجود داره و اختناق وجود داره، مطبوعات آزاد وجود ندارن. همین امریکا و اروپا رو هم شما نگاه بکنید، اگر مطبوعات آزاد نباشن، در همین جا هم شاید اتفاقات خیلی خیلی بدتر از اون چه در ایران اتفاق میفته. همین هفته گذشته یک وزیر کابینه، یک سوسیالیست در کابینه آقای اولاند، یه دکتر طب هم هست به اسم سلامتی، این آقا رو گرفتن و معلوم شد که این آقا برای اون مالیات چون نده حساب داشته در خارج از فرانسه، بده دولت اطلاع بده، و این به 3 سال حبس محکوم شد. دلار. هیچ کس هم تمام دوستان سابقش هم نمیتونن براش کاری بکنن. چرا؟ برای اینکه اولا مطبوعات آزاد بود، بعدم سیستم قضایی استقلال کامل داره و به این جهت خیلی زود تونستن جلو این کار رو بگیرن و سرمشقی بشه برای دیگران که آقای دکتر نماینده سابق مجلس 3 سال رو میره زندان برای اینکه یک حساب بانکی غیرقانونی در خارج از فرانسه داشته. این مسائل اگر همه دست به دست هم میده که آزادی نباشه، مطبوعات آزاد نباشن، نتونن افشا کنن، اینها مشکلات اساسیه. ولی موقعی که ما راجع به این مسائل در ایران صحبت میکنیم، اگر من یک کمی ناامید به نظر رسیدم از دوستان از جناب علی معذرت میخوام، ولی من مسئله رو به صورت کلیش نگاه میکنم و پرداختن به حواشی موقعی که اصل مسئله ایراد از اونجا شروع میشه تا حدی برای اون شنونده یا اون کسی که علاقه داری کمی بیشتر راجع به مسائل مطلع بشه گمراه کننده خواهد بود. شما اگر در ایران آزادی مطبوعات ایجاد بکنید، در وکیل دادگستری در ایران استقلال نداره، میرین تو محکمه از دفاع میکنه از موکلش، بعد خودش میزن زندان. اینا رو باید در نظر بگیرید. دلیل این که میگن ایران در صدر لیست کشورهای پولشویی قرار داره، ایران در صدر لیست خیلی از دیگر مسائل دنیا هم قرار داره و اینا خلاصه بکنید هم میدن یه پارچه هستن.
خیلی ممنون خانم عادل‌خواه، وقت زیادی نداریم. حالا این مشکلات اقتصادی سیاسی که این پدیده به اونا دامن میزنن چیان؟ با این سوال دیگه تموم کنیم.
فقط یک کلمه در مورد تعریف پولشویی. در واقع اقتصاد ثبت گریز هست در ایران، یا مالیات گریز، و دولت با مدیریت این شبکه ها میخواد ابراز مدیریت خودش و ابراز هیته و حوزه سیاسی خودش رو به اصطلاح به کرسی بشونه. شما میگفتین که آیا میتونه از بین ببره؟ مسئله فکر نمی کنم قرار باشه از بین بردن این شبکه های مالی مستقل از دولت باشه، بلکه تعریف دوباره اونا، تعریف حوزهشون و مدیریت این حوزه هایی که مستقل از دولت میتونن عمل کنن، در این حال که میتونن به داد دولت هم برسن و همراهش باشن. حال در مورد مشکلاتی که اشاره کردین، خیلی خلاصه، یکی ببینین در زمان مسئله انتخابات هست، شما نهادهای حکومتی رو میشناسیم همیشه چجوری فعالیت میکنن. این حوزه های شبکه های مالی شناخته شده نیستن و میتونن به خاطر امکانات مالی که دارن در یک موقع خاص وارد صحنه بشن و با حمایت کردن از یک کاندیدا اینها رو وارد مجلس کنن، که معلوم نیست که اینا آدمایی هستن که برای شبکه‌های تجاری کار میکنن یا برای اهداف خاصی که در مجلس احزاب و گروه‌های مختلف تعیین میکنن. حالا یکی از مسائل بغرنج بودنش اینه که نمیدونیم اینا به کجا وابستگی دارن و اصلا حرفشون چیه، مطالبات اجتماعی سیاسی اقتصادیشون چی هستش. مسئله دوم این که رشد این شبکه‌های مالی، رشد بانک‌ها رو مثلا باعث شده. ما در ایران 40 تا بانک داریم، 10 تاشون مجوز ندارن، منتها 30 تای دیگه با مجوز هستن که 20 تا 22 تاشون خصوصی هستن. رشد گیشه‌های بانکی هستش در ایران که اصلا بی سابقه است. به قول آقای دکتر فاطمه میگن در خیلی از چیزا صد هستش. اینجا هم گیشه‌های بانکی در ایران میگن همپای گیشه‌های بانکی کشورهای متوسط پیشرفته هستش، حتی از عربستان سعودی بیشتره. و رشد اقتصادی که اقتصاد سوداگری هستش، پول بر اساس پول، این شاید جزء مشکلات خیلی خاص اقتصادی هستش که میشه ازش صحبت کرد.
با سپاس از شما خانم فریبا عادل‌خواه، آقای شاهین فاطمی و آقای قاسم شعله سعدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.